ساعت 23 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. ماموران امنیتی والدین مسیح علی‌نژاد از فعالان مدنی را برای اعترافات تلویزیونی تحت فشار قرار دادند. یوسف ندرخانی کشیش زندانی در اعتراض به عدم ثبت نام فرزندانش دست به اعتصاب قضا زد. محمد جواد ظریف میگوید دونالد ترامپ از احتمال رفع تحریم ها در صورت ملاقات با روحانی خبر داده بود. مسیح علی‌نژاد فعال مدنی ساکن نیویورک با انتشار ویدیویی از برادرش در صفحه اینستاگرام خود از تحت فشار قرار گرفتن خانواده‌اش برای اعلام براءت و مخالفت با عقاید او خبر داده است. علی علی‌نژاد این پیام ویدیویی را چند روزی پیش از بازداشتش ضبط کرده است. او میگوید که نیروهای امنیتی با اعمال فشارهای زیاد بر پدر و مادرش از آنها خواستند که با ضبط یک اعتراف تلویزیونی علیه فعالیت‌های مدنی دخترشان صحبت کنند. فشارهایی که به گفته او ممکن است به زودی والدینشان را برای خلاصی از آن به چنین اعترافهای اجباری ناچار کند.
فشارها داره به خانواده زیاد بونه و چپ راست دارن زنگ زنن مرتب ارتباط گیرینه که هر جور هسته آجان مامان راضی کنن بیان توی تلویزیون علیه حرف بزنن با روش های مختلف تهدید تطمیع.
از هفته گذشته علی علی‌نژاد از سوی ماموران امنیتی بازداشت شده است. یوسف ندرخانی کشیش محبوس در زندان اوین در اعتراض به جلوگیری از ثبت نام فرزندانش در کلاس بالاتر از روز دوشنبه اول مهر ماه اعتصاب قضا کرده است. به گزارش سایت خبری ماده 18، هانا و یوئل فرزندان یوسف ندرخانی 16 و 15 ساله هستند و به دلیل مسیحی بودن در کلاس‌های علوم دینی از جمله قرآن شرکت نکردند. مدرسه به این دلیل از ثبت نام آنان در کلاس بعد خودداری کرده است. همچنین به دانیال بزرگترین فرزند آقای ندرخانی گفته شده بود که میتواند به صورت مهمان در کلاس‌ها شرکت کند، اما تا کنون مدرک کلاس نهم به او داده نشده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در آستانه بازگشت به ایران از نیویورک گفت که رئیس جمهوری آمریکا از احتمال رفع تحریم‌ها علیه تهران در صورت انجام دیدار بین رؤسای جمهوری دو کشور خبر داده بود.
ما شرطمون این بود که برای دیدار نباید بین آقای روحانی و آقای ترامپ، بلکه دیدار سران پنج به اضافه یک با آقای دکتر روحانی باید در واقع با رفع تحریم ها این دیدار انجام بشه و آقای ترامپ هم نه اینکه گفتن بعد از دیدار این انجام میشه، بلکه مایل بود بیشتر دیدار انجام بشه و میگفتن این امکان هم هست که بعد از دیدار تحریم ها هم رفع بشه.
دونالد ترامپ روز پنجم مهر ماه در توییتی نوشته بود که درخواست ایران برای لغو تحریم ها پیش از ملاقات دو طرف را رد کرده است. ساعتی پیش از این توییت حسن روحانی گفته بود که دولت آمریکا وعده داده تا در صورت مذاکره دو جانبه کل تحریم ها علیه جمهوری اسلامی را لغو کند. با این حال آقای روحانی امکان دیدار پیش از رفع تحریم ها را منتفی دانست. در پی بازداشت برادر مسیح علی‌نژاد فعال حقوق زنان توسط ماموران وزارت اطلاعات در دوم مهر ماه، انتقادهای بسیاری به این اقدام صورت گرفت، از جمله فیلیپ لوتر مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بین الملل گفته است این بازداشت‌ها تلاش آشکاری از سوی مقام‌های ایران برای مجازات مسیح علی‌نژاد به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز وی در دفاع از حقوق زنان است. خانم علی‌نژاد روز یکشنبه در حساب کاربری اینستاگرام خود نوشته است که برادرش قبل از بازداشت ویدیویی ضبط کرد و در آن شرح داد که خودش و پدر و مادرش به شدت تحت فشار هستند تا بروند تلویزیون علیه مسیح علی‌نژاد حرف بزنند. در گفتگوی که ساعت پیش با مسیح علی‌نژاد ساکن آمریکا داشتم، ابتدا خواستم از جزئیات این ماجرا بگوید. مسیح علی‌نژاد:
ویدیویی رو که برادر من قبل از بازداشت ضبط کرده نشون میده که تحت فشارهای شدیدی بودن تا بیان در تلویزیون جمهوری اسلامی علیه من مصاحبه بکنن. این یعنی گروگانگیری عاطفی یک خانواده. در ویدیویی که جمهوری اسلامی در تلویزیون پخش کرد، خواهرم رو نشون داد که به دلیل اختلاف فکری ما در تلویزیون نشست و از من اعلام براءت کرد، اما مادرم و پدرم حاضر نشدن در برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی شرکت بکنن. از اون پس فشارها به خانواده من زیاد شد و برادرم رو تهدید کردن که اگر مادر شما نیاد و مصاحبه بکنه بازداشت میشه. این فقط مخصوص من نیست. من میبینم هشتگی هم راه افتاده در توییتر، اینستاگرام که مردم میگن مسیح تنها نیست. اما من فکر میکنم گام ما باید این باشه که تمام فعالان مدنی، فعالان سیاسی، فعالان دانشجویی که تاکنون خانواده هاشون مورد آزار، اذیت، شکنجه و گروگان جمهوری اسلامی بودن باید بیان و همون کاری رو بکنن که برادرم کرد. توی یک ویدیوی اعلام کرد سکوت نکن، حرف بزن. درسته که زخمی میشه آدم، درسته که فشار به ما زیاد هست، ولی همین الان فعالان کارگری، فعالان حقوق زنان در زندان هستن به جرم اعتراض مدنی و مسالمت آمیز. بنابراین نشون میده که راه مقابله با چنین ظلم عریانی سکوت کردن نیست. من دعوت میکنم از همه فعالان مدنی که بیان تجربه های تلخشون رو در مورد شکنجه و گروگان گرفتن اعضای خانوادهشون بگن، تو هم جامعه جهانی رو همراه بکنیم و هم به جمهوری اسلامی نشون بدیم که ما هممون زخم خورده یک حکومت هستیم و در برابر ظلم و گروگان گرفتن خانواده هامون سکوت نمیکنیم، حرف میزنیم.
عفو بین الملل هم روز چهارشنبه سوم مهر ماه از بازداشت برادر شما توسط ماموران وزارت اطلاعات ایران انتقاد کرد. آیا این انتقاد هیچ تأثیری داشته؟
قطعاً تأثیر داره، برای اینکه مقامات امنیتی از خانواده من خواستن که کاملا سکوت بکنن و این روند یک در تمام سالها در پیش گرفتن، یعنی خانواده ها رو زندانی میکنن، گروگان میگیرن و اونها رو دعوت به سکوت میکنن. ببینید کیامرث مرزبان کاریکاتوریستی بود که وقتی بازداشت شد خانواده‌اش رو دعوت کردن به اینکه شما سکوت بکنید. خانواده سکوت کردن، چه اتفاقی افتاد؟ بهش بالای 15 سال حبس دادن. عرس امیری یکی دیگه از ایرانیانی هست که او هم خانواده‌اش سکوت کردن. اولین خبری که ما شنیدیم چه بود؟ 10 سال زندان. بنابراین جمهوری اسلامی میخواد همه رو سرکوب و شکنجه و زندانی بکنه و دعوت هم میکنه خانواده‌ها رو که حرف نزنید. ما باید جامعه جهانی رو همراه بکنیم که این سکوت بشکنه و دنیا ببینه درست زمانی که آقای روحانی و آقای ظریف میرن در خارج کشور توی آمریکا و گلایه میکنن که چرا نتونست آقای ظریف بره آقای تخت‌روانچی سفیر ایران در سازمان ملل رو تو بیمارستانی که در نیویورک بستری ملاقات بکنه. ما باید به جامعه جهانی بگیم که این حکومت اجازه نمیده ما حتی تلفنی با خانواده‌هامون حرف بزنیم. بنابراین به نظر من سازمان عفو بین الملل یک گامی برداشته که ما باید ادامهش بدیم و جامعه جهانی رو همراه بکنیم و نشون بدیم که تمام خانواده‌های فعالان مدنی گروگان این حکومت هستند و این حکومت در رسانه‌های غربی به دروغ بحث ترافل بن و محدودیت ویزایی رو اعتراض میکنه، اما هرگز نمیگه که خودشون شهروندانشون رو زندانی میکنن و در ازاش یا باج میگیرن از دولت‌های غربی یا اینکه از فعالان مدنی میخوان که ساکت باشن.
گفتگویی بود با مسیح علی نژاد، فعال حقوق زنان. اما شهرام ناظری، هنرمند سرشناس موسیقی ایران، شامگاه شنبه همراه با اعضای گروه مولوی کنسرتی در شهر روتردام هلند برگزار کرد. آقای ناظری در 3 بخش ضمن خواندن شعر معروف زمستان اثر مهدی اخوان ثالث، شماری از تصانیف گذشته و قطعاتی هم به زبان کردی اجرا کرد. درباره این کنسرت بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
شهرام ناظری، موسیقیدان و استاد آواز ایران، بیش از 50 سال است که در این هنر جاری است و تا کنون آثار ماندگاری نیز از خود بر جا گذاشته. این هنرمند در بیشتر کارهایش از سروده‌های مولانا بهره گرفته و معتقد است لحن و صدایش با فضای عارفانه و در عین حال حماسی اشعار مولانا بیشتر همخوانی دارد. آقای ناظری یکی از علل دریافت نشان معروف شوالیه از فرانسه را نیز در تداوم بهره‌گیری از اشعار مولانا در آثارش جستجو کرده. علاوه بر این، شهرام ناظری از نخستین هنرمندان موسیقی است که با استفاده از موسیقی مقامی اشعار شاهنامه را هم با لحن تازه‌ای اجرا کرده. این هنرمند پیشکسوت موسیقی پس از گذشت 2 سال بار دیگر به اروپا آمده و شامگاه شنبه این هفته کنسرتی با حال و هوایی متفاوت در شهر روتردام هلند برگزار کرد. شهرام ناظری.
مهمترین موضوعی که در برنامه ما هست اجرای شعر جاودانه مهدی اخوان ثالث زمستان. برنامه رو با یک ترکیب دیگری، البته من تقریبا حدود 7-8 سال پیش زمستان و آهنگ روش گذاشته بودم روی این شعر و توسط استاد محمد رضا درویشی این تنظیم شد و همون موقع انتشار پیدا کرد، اما اون با ارکستر سمفونیک بود و یک اونطور ترکیبی. امروز ما با یک ترکیب به اصطلاح ایرانی تر و ساز ایرانی این کار رو باز تنظیم کردیم به همراه گروه مولوی و خب یک مقدارم از کارهای آثار ماندگار قبلی قطعاتی با روی اشعار حضرت مولانا هست.
تصانیفی هست که به احتمال زیاد خاطر انگیزم هست.
بله، خب طبیعتاً اون چیزهایی که یه سری از کارها من دارم که بعد از 30-40 سال هنوز تو خاطر مردم هست، مثل یادگار دوست، مثل گل صدبرگ، مثل آتش در نیستان، دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، اندک اندک جمع مستان میرسد.
اندک اندک جمع مستان میرسند، اندک اندک می پرستان میرسند،
بعضی از این قطعات اجرا میشه. بعدم به خاطر اینکه خب بنده کردم هستم، دوستان کرد انتظار ازم دارن که میان توی برنامه ما، قطعه کردی هم آماده کردم که اجرا بکنیم.
استاد شهرام ناظری که سالهاست آثارش بدون اطلاع او و بدون در نظر گرفتن حق مؤلف و یا مصنف از صدا و سیما پخش می شود، در ادامه این گفتگو نسبت به عملکرد این سازمان هم ابراز نارضایتی کرده.
به جای نمیرسه گله های ما یا عدم رضایتمندی ما از سیاست که وجود داره روی موسیقی، روی هنر، روی فرهنگ، که خب طبیعتا عملکردهای صدا و سیما و دیگر رسانه ها به نوعیه که این در پایین افتادن سطح سلیقه مردم خیلی خیلی موثره و با این میبره همش همیدو. هیچ چیزی نیست که مردم رو به صلاح در جهت بالا بردن فرهنگ یا سلیقه هنری ارتقا بده. اینه که طبیعتا این موضوع خیلی خطر.
اتفاقا شما در مصاحبه‌های قبلی هم به هر حال به همین موضوع اشاره کرده بودید.
دیگه همیشه همون بوده، هیچ وقت هم ترتیب اثری داده نشده.
استاد ناظری را در کنسرت روتردام هلند هنرمندان گروه مولوی همراهی می کردند که اسامی آنها همراه با سازشان عبارتند از صابر نظرگاهی تار، علی جابری تنبور، ذبیح الله وحید کمانچه، میثاق مهرپور بربط و یاعود، عباس بختیاری دف، محمد جابری دف و شهاب نیکمان ساز کوزه. شهرام میریان، رادیو فردا.
شهر لندن در روزهای شنبه و یک شنبه میزبان دو نشست جداگانه جمعی از مخالفان جمهوری اسلامی بود. حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات نشستی با عنوان ایران همه آن چیزی است که داریم برگزار کرد و نشست شورای مدیریت گذار از جمهوری اسلامی نیز برگزار شد. دست اندرکاران شورای مدیریت گذار میگویند این شورا در جهت گذار از حکومت جمهوری اسلامی و استقرار یک نظام سیاسی دموکرات و سکولار در ایران تلاش میکند. شهریار سیامی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به لندن گزارشی دارد در همین زمینه.
لندن شهری که به تصور بسیاری از ایرانی ها مرکز تصمیم گیری اتفاقات بزرگ سیاسی جهان است، میزبان دو گروه از مخالفان حکومت ایران بود. اعلام موجودیت گروهی به نام شورای مدیریت گذار متشکل از بعضی حزب‌های سیاسی و کارشناسان رشته‌های مختلف، چهره‌هایی که مردم بیشتر آنها را در رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور دیدند، اما هدفشان ارائه جایگزین بعد از جمهوری اسلامی. سوالی که این گروه را به چالش می‌کشاند کسب مشروعیت و دلیل به حق بودن آنها برای مدیریت گذار است. شورای مدیریت گذار مدعی از ساعتها کار کرده تا قانون اساسی جدیدی را تدوین کند. آنها پیشنهاد یک حکومت سکولار دموکراتیک دادند، موضوعی که شاید مورد استقبال بعضی از گروه‌های مذهبی قرار نگیرد. شورای مدیریت گذار بیش از 10 گروه کارشناسی در رشته‌های مختلف تشکیل داده تا برنامه‌هایی را برای آینده تهیه کنند، از جمله برنامه‌ای برای برابری جنسیتی. همزمان حزب مشروطه خواهان گروه مخالف دیگر جمهوری اسلامی نشستی در لندن برگزار کرد. این شورا تصمیم دارد در طول زمان اتحاد تمام گروه‌های مخالف داخل و خارج ایران را فراهم سازد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 23:30 با رادیو فردا بمانید.